به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. نقش علی خامنه‌ای در بحران‌های فعلی ایران از خوزستان تا تهران چیست؟ همزمانی اعتراضات در نقاط مختلف ایران را چطور باید تحلیل کرد؟ ایران در آستانه چه تحولاتی است؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اعتراضات در شهرهای مختلف خوزستان شب دوشنبه و امروز سه‌شنبه در همین هسته در شهرهای مختلف خوزستان ادامه داشت و ادامه دارد. در تهران هم شماری از مردم در متروی صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند. در تازه ترین تحول در جریان تجمعی که شماری از فعالان مدنی مقابل دفتر وزارت کشور در تهران در حمایت از مردم خوزستان برپا کردند، شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند. نرگس محمدی، آرش صادقی، رسول بداغی، بهزاد همایونی، آرش کیخسروی و روح الله مردانی از جمله بازداشت شدگان در تهران هستند. تصاویری که دیدید مربوط بود به تجمع فعالان مدنی در مقابل وزارت کشور که در تهران برگزار شده بود. اما از تهران همراهیم با احمد رضا حائری، فعال سیاسی، که اطلاعات بیشتری به ما بده از تجمع عصر امروز در تهران و بازداشت شدگان. آقای حائری، خوش آمد میگم به شما. اگر که ارتباط ما برقرار شده بفرمایید که تجمع به چه منظوری برگزار شده بود، کیا حضور داشتن و اصلا چی شد که باهاشون برخورد شد؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ساعت 7 بعد از ظهر تعدادی از فعالین مدنی بدون اینکه فراخوان عمومی داده باشند جهت حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز مردم خوزستان نسبت به بحران آب و بی‌آبی تجمعی رو در واقع گرده همایی تجمع نمیشه و گرده همایی رو ترتیب دادن. هیچ گونه فراخوانی هم صادر نشده بود. علی‌رغم این در همون دقایق نخست با برخورد نیروهای امنیتی حاضر در محل مواجه شدن در یک کش و قوس تقریبا 20 دقیقه‌ای بعد از اینکه پراکنده شدن دوستان ما و تعدادشون در ابتدای خیابان زرتشت در فضای سبزی که اونجا بود جهت اطلاع از حال بقیه جمع شده بودن، متاسفانه تعدادی از فعالین من جمله خانم نرگس محمدی، آقای آرش کیخسروی، رسول بداغی و تعداد دیگه از دوستان، جعفر عظیم‌زاده، حالا اونهایی که من دیدم خودم در با ماشین ون نیروی انتظامی بازداشت شدن توسط نیروهای انتظامی در محل.
شما خودتون اونجا بودید آقای حائری، چی شد که اصلا با شما برخورد شد؟ یعنی همینجوری ریختن شما
این سوالی هست که برای ما هم مطرح هست، چون هیچ فراخوانی داده نشده بود و این برنامه صرفا یک حرکتی بود توسط تعداد بسیار محدودی، شاید نزدیک 30 نفر از فعالین، برای اینکه همدلی و همراهی داشته باشند و در جهت پاسداشت حق تجمع مسالمت آمیز و مهمتر از اون چیزی که الان در خطر هست، حق حیات مردم خوزستان و حق اعتراضشون. و هیچ گونه شعاری هم داده نشد در ابتدای برنامه و وقتی که پراکنده کردن مجموعه دوستان رو، خب توقع هم این نبود که واقعا بازداشتی صورت بگیره. برای ما هم این سوال وجود داره که چرا، چون بنابر اصل 27 قانون اساسی همینطور که میدونیم حق تجمع حق پذیرفته شده ایه در قانون اساسی ما، ضمن اینکه این تجمع هم نبود، یعنی فراخوانی براش داده نشده بود و تعمدن هم فراخوانی براش داده نشده بود که امکان این فراهم بشه این تعداد از فعالین صداشون رو برسونن و با برخوردی مواجه نشد. برای ما هم جای سواله واقعا چرا نهادهای امنیتی تصمیم به برخورد با این دوستان گرفتن. ما الان کماکان منتظریم، امیدواریم دوستانمون در ساعت آینده آزاد بشن و
اطلاع دارید کجا بردنشون؟
طبق آخر اطلاعی که من کسب کردم، یکی از دوستان با خانواده ها صحبت کردیم، آقای عظیم‌زاده موفق شدن تماسی برقرار کنن با همسرشون و اطلاع دادن که بازداشت شدن، این بازداشتشون اطلاع دادن. احتمال میدیم که یکی از مراکز یا پلیس پیشگیری یا خیابان وزرا یا کلانتری خیابان انقلابی، یکی از مراکز نیروی انتظامی، چون نهادی که بازداشت کرد نیروی انتظامی بود، هرچند لباس شخصی به وفور در محل زیاد بودن و فیلم و عکس میگرفتن، ولی نهاد بازداشت کننده مشخصا نیروی انتظامی بود و ما الان منتظریم که آزاد بشن دوستانمون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای حائری که
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ممنونم که صحبت کردید و به ما پیوستید از تهران. آقای حائری از جمله شرکت کنندگان در تجمع امروز بعد از ظهر مقابل وزارت کشور بودند که جمعی از تجمع کنندگان از جمله نرگس محمدی، رسول بداغی و تعداد دیگر از فعالان حقوق بشری در مقابل وزارت کشور بازداشت شدن و فعلا خبری نیست. اما همراه این برای ادامه گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن به ما پیوسته، آسیه امینی، فعال حوزه اجتماعی از نروژ، و کامران متین، استاد دانشگاه ساسکس از برایتون، خوش آمد میگم به هر سه شما. آقای قاضیان، رو بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. اینکه چند نفر از فعالان حقوق بشر جلوی وزارت کشور جمع میشند و با اینها برخورد میشه، آیا به نظر شما جمهوری اسلامی تعمدن سعی داره مانع هر گونه ابراز همبستگی، هر گونه ابراز همدردی با مردمی بشه که در خوزستان 5 روزه در اعتراض بی بی آبی با فریاد تشنه این تو خیابونن؟
بله، خب این که خیلی آشکار و طبیعیه. به هر حال چیزی که هر به اصطلاح حکومتی که نگرش امنیتی داره به موضوعات توجه میکنه، اینه که از پیوستن نیروهای مخالف به هم دیگه جلوگیری کنه، چه از همبستگی نمادین، چه از همبستگی عاطفی بین اونها ممانعت به عمل بیاره و نذاره این همبستگی به نمایش گذاشته بشه. خب همه اینها در این واقعه وجود داشته، بنابراین خیلی طبیعی است که باش برخورد کنه و نذاره چنین اتفاقی بیفته، چون میخواد با جدا کردن این صداها هم اونها رو راحت تر بتونه سرکوب بکنه، هم مشروعیت اون صداها رو در نزد مردم زیر سوال ببره. دیدید که به شیوه های متفاوتی و با به اصطلاح تاکتیک های متفاوتی نسبت به این موضوع عمل کرده، چه به صورت فیزیکی وقتی که با تظاهر کنندگان و معترضین روبرو میشه، چه به صورت نمادین و از طریق تبلیغات و ضد تبلیغات و ایجاد اطلاعات غلط در میان مردم برای اینکه برخورد با معترضان رو مشروع جلوه بده و موافقان حکومت رو از لحاظ اخلاقی موجه کنه که در کار سرکوب معترضین اونها عملشون موجهه و به این ترتیب بسیج اونها رو بر خودش کماکان امکان پذیر نگه داره.
بسیار خب. خانم صادقی، امروز صبح هم در متروی خانم امینی ببخشید، امروز صبح در میدان ایستگاه متروی صادقیه در تهران هم شاهد بودیم که به هر حال مردم به واسطه تأخیری که در مترو بود شعار ضد ولایت فقیه و همینطور مرگ بر جمهوری اسلامی دادن. به نظر میرسه که سطح مطالبات هر اتفاقی که داره میفته عملا هدف اصلی جمهوری اسلامی است، بحث خود ولایت فقیه مطرح میشه. اون سات رو اجازه بدید ببینیم بخش از ضرق صدای مردم رو در ایستگاه، برمیگردیم برای تحلیل شما. خانم امینی
دو سه تا نکته داره این تجمعی که در واقع اتفاقی که در ایستگاه آریا شهر افتاده. بخوایم اگر مقایسهش بکنیم با نمونه ای رو که منجر به برخورد با فعالان در واقع معترض شد، اونها کسانی بودن که سابقه کار سیاسی داشتن، یا فعال کارگری بودن، یا فعال حقوق زنان بودن، مادران دادخواه بودن، زندانیان سابق سیاسی بودن. با اینکه آقای حائری هم تاکید میکنن که بدون هیچ فراخوان، بدون هیچ برنامه اعلام شده‌ای دور هم جمع شده بودن، اما در واقع می‌بینیم که به هیچ عنوان حتی این ظرفیت هم ظرفیت تحمل هم وجود نداره که 20 نفر بخوان جمع بشن جایی و یه مطالبه‌ای رو مطرح بکنن. اما در اون سو ما با انباش مطالباتی مواجه هستیم که عملاً حکومت هیچ کاری نمیتونه باش بکنه. ببینید، از یک طرف انباش مطالبات وجود داره، از اون طرف شعارها نشون میده که مردم راه برون رفت از این بن‌بست رو هم دارن نشون میدن. یعنی اگر مثلا 25 سال پیش ما شاهد این بودیم که 20 سال پیش که مثلا تجمعی برگزار میشد، راهپیمایی برگزار میشد، تحسنی انجام میشد، معمولا موضوعات مشخص میشد، فراخوان داده میشد، بسیار دقیق گفته میشد که مطالبات ما چه چیزی هست، حتی خیلی اوقات شعارها نوشته میشد. به کرات این موضوع رو در جنبش زنان داشتیم، جنبش کارگری بوده، جنبش دانشجویی بوده، یعنی مشخص بود که ما در چارچوب چه چیزی میخواهیم تحسن کنیم یا راهپیمایی کنیم. اما امروز این تعارفات برداشت شده، مردم صریح و مستقیم در واقع رهبری کشور و بالاترین مقام های جمهوری اسلامی رو مسئول مستقیم اتفاق ها میدونن و با صریح ترین زبان ممکن هم بیانش میکنن. حالا دو تا مسئله وجود داره، یکی این هست که با 5 نفر 10 نفر فعالی رو که در واقع سابقه دارن و میتونن الگوی رفتاری دیگران باشن، با در واقع دستگیری اونها آیا میشه پاسخگوی این حجم اعتراض بود؟ من فکر میکنم حکومت بهتر از هر کسی خودش میدونه که چنین چیزی ممکن نیست. این اتفاق الان نه فقط در خوزستان، نه فقط در واقع شهرهای حاشیه‌ای، مرزی، مناطق محروم، که امروز در واقع این بن‌بستی که وجود داره در همه جای ایران وجود داره. در هر جایش رو که بگیرن جای دیگه صدای اعتراض بلند میشه. بنابراین من فکر میکنم آریا شهر امروز فقط نمونه‌ای از اعتراضی بود که در کل کشور وجود داره.
بسیار خب. آقای متین، نقش علی خامنه این وسط به نظر شما چیه؟ به هر حال مردم اگر که تأخیر قطار گرفته، نبودن امکانات گرفته، بیابی، هر که هرون که هست، به هر حال اعتراضشون مشخصا شخص او رو هدف قرار میده. او به عنوان کسی که مسئول سیاست‌گذاری های کلان کشوره، از سیاست خارجی گرفته تا سیاست های عمده داخلی، همه رو او در واقع ادعا میکنه که داره برنامه ریزی میکنه، هدایت میکنه، به قول خودش رهبری میکنه. اما اونجا که به پاسخدهی میرسه عملا ایشون وجود ندارن. 5 روزه مردم توی خوزستان دارن داد میزنن ما تشنه‌ایم، توی خیابون هستیم. سربازان حکومت به مردم شلیک کردند، مردم در سوسنگرد و بعضی نقاط دیگر زخمی شدند، اما ایشون دیروز در مورد حج حرف زده، در مورد آمریکا و اسرائیل و فلسطین صحبت کرده، اما یک کلمه راجع به خوزستان حرف نزده. فکر میکنید چرا داره این بازی رو میکنه؟
به نظر من بله، نقش خامنه ای رو باید در رابطه استراتژیکی که خامنه ای با سپاه پاسداران بعد از انتصابش، بعد از مرگ خمینی تشکیل داد دید. به این معنا که اگر بسیار ساده بگم، به این معنا که خامنه ای با توجه به عنوان رسمیش در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان ولی فقیه، پوشش حقوقی و قضایی برای قبضه قدرت اقتصادی و سیاسی در ایران به سپاه پاسداران ارائه کرد و سپاه پاسداران در مقابل ابزار سرکوب و به اصطلاح خشونت امنیتیش رو در اختیار تداوم قدرت خامنه‌ای قرار داد و این رابطه متقابل در این به 30 سال به اصطلاح اومده و بر اثر گذشت زمان بیشتر و بیشتر تنگاتنگ شده به همین میزان که سپاه پاسداران شاخک‌هاش در اقصا نقاط زندگی اقتصادی و اجتماعی ایران و همچنین سیاست‌گذاری خارجی رشد کرده. در همین مسئله خوزستان اگر شما ببینید، این بی‌آبی بخش عمدش ناشی از ساختن سدهای متعددی هست که بخش عمدهش رو قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در مقابل هزینه‌های بسیار گزافی که از بودجه مملکت گرفته ساخته. یعنی همون نهادی که مسئول این وضعیت هست خب میاد و سرکوب میکنه همون کسانی رو که به دلیل اون سدسازی‌های بی‌رویه‌ای که سپاه در به اصطلاح همکاری با دولت انجام داده باعث این وضعیت هست. در نتیجه ضمن این که به لحاظ سمبولیک طبیعتاً خامنه‌ای در جلو این سیستم فعلی هست و مردم به درستی خب اون رو نماینده این بنبست سیاسی و این وضعیت فلاکتبار اجتماعی و اقتصادی میدونن، ولی این وضعیت به تنهایی ساخته خامنه ای نیست و در این رابطه تنگاتنگ بین سپاه و خامنه ای هست که باید ریشه‌اش رو جستجو کرد.
نه فقط سپاه و خامنه ای، که بقیه قوا از جمله قوه مجریه و رؤسای جمهور هم به هر حال این وسط دخیل هستن. اما به هر حال او به عنوان شخصی که طبق قانون اساسی مسئول تصمیم گیری تصمیم گیری های عمده نظام به عهده او هست، قاعدتا میباید یه جا قبول مسئولیت بکنه. شما تا حالا دیدیدشون جای قبول مسئولیت بکنه؟ از مسئله برجام گرفته، از مسئله تحریم ها گرفته، همه جا دیگرانی هستند که مقصرند. وقتی مسئله اقتصادی است میگه من که صاحب نظر نیستم، افزایش قیمت مردم میریزن تو خیابون، ایشون میگه من که اقتصاددان نیستم، دیگران تصمیم گرفتن. اونجایی که یک واکنشی بهش هست، یک مقاومتی در برابرش هست، اعتراضی هست، ایشون کلا سکوت محض رو پیش میکنه. اما وقتی در بقیه موارد میرسه، میگم دیروز براشون مهمتر بود از آنچه که در خوزستان میگذره.
بله، رویه ایشون این است که به طور خیلی مبهم و کلی در مورد مسائل صحبت میکنن و این ایده که ایشون سرخط‌ها و چارچوب سیاست‌گذاری نظام رو تعیین میکنن، ولی جزئیات رو در واقع دیگران و قوه مجریه یا قوه قضاییه اداره میکنه. ولی خب هر کسی که یک بار قانون اساسی ایران رو خونده باشه میدونه که سیستم انتخاباتی که در ایران وجود داره نهایتاً شورای نگهبان که این سران دیگر قوا رو انتخاب میکنه، بالاخره 6 نفرش حداقل برگزیده آقای خامنه‌ای هستن و اون 6 نفر دیگه که مجلس انتخاب میکنه، نمایندگان مجلس هم باید از صد همون شورای نگهبانی بگذرن که بعداً اونها اعضای حقوقدانش رو انتخاب میکنن. این در نتیجه همه سرنخ‌ها به خامنه‌ای وصل میشه. ولی در این حال این مسئله که اشاره کردی در مورد دولت و قوای دیگه کاملا درست است، به این معنا که ریاست جمهوری هایی که از زمان رهبری خامنه‌ای اومدن سر کار همشون امتیاز دادن با این ایده، به خصوص اونایی که منتسب به جناح به اصطلاح اصلاح طلب بودن، که با درگیر کردن سپاه اونا میتونن به اصطلاح قدرت خامنه ای رو محدود بکنن، با این ادعا که اینا میخوان قانون اساسی رو به طور کامل پیاده بکنن، در حالی که خامنه ای به درستی از قوایی که قانون اساسی به اون داده استفاده میکنه. به این معنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ریشه همه این مشکلات هست و از پروژه‌ای که این قانون رو مورد به اصطلاح هدف اصلیش قرار نده محکوم به شکست است. و این رو در شعارهای مردم هم میشه دید که مستقیما جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه و رهبری جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن.
اجازه نظر دو مهمان دیگر هم خیلی کوتاه در مورد همین سوال بپرسیم تا برسیم به محور دیگه. آقای قاضی، شما در این مورد نظرتون چیه؟ اگر صحبت خاصی هست بفرمایید. میشه
در کدام مورد مشخصا؟ چون دو پرسش متفاوت
مطرح. مسئولیت پذیری علی خامنه‌ای در قبال آنچه که رخ میده در کشور.
اینجا خب میدونید چند مسئله متفاوت رو باید در نظر گرفت. اول ساختار قانون اساسیه که اختیارات بی حدی به رهبر میده، اما مسئولیت‌های اندکی بر دوش اون میگذاره. بنابراین عملا انگار به لحاظ حقوق اساسی ایشون از مسئولیت امور معاف هست، در حالی که همه اختیارات رو داره برای خیلی از اتفاقاتی که در این کشور رخ داد. به این ترتیب اگر بخوایم بگیم که فرض بکنید یک رهبر در یک کشور 30% در بد بودن یا خوب بودن امور تأثیر داره، آقای خامنه‌ای تمام اون 100% 30% نقش خودش رو ایفا کرده و حاصلش رو امروزه میبینیم در جهات مختلف و میبینیم که هیچ چیزی رو به بهبود نیست و بلکه اغلب چیزها رو به انحطاط از آب و هوا و برق گرفته تا مسائل امنیتی در داخل کشور، تا زندگی معمولی، تا هر چیز دیگری رو به انحطاط رفته. و مهمتر از اون، یعنی چیزی که در این سالها از بین رفته فقط منابع کشور یا قیمت کالاها یا وضعیت تورم و بیکاری نبوده. چیزی که بیش از همه در این مملکت پامال شده، به شلیک شده، کشته شده، امید و رویاست. ممکنه که یه دوره مثلا در اوائل پس از انقلاب مردم جنگ داشتن، ولی امید داشتن که جنگ روزی تمام میشه و اوضاع بهتر میشه، ولی امروزه دیگه حتی اون امید هم از بین رفته، امید به اینکه چیزی در آینده تغییر کنه. یکی از مهمترین کسانی که به این امید و رویای مردم شلیک کرده خود آیت الله خامنه ایست. یعنی هر بار هم که مردم با کمال نجابت آمدند، خواسته هاشون رو اعلام کردند، با اندک زمانی ایشون توی دهن خواسته های مردم کوبید و اونها رو در واقع نومید کرد از اینکه امکانی برای تغییر مسالمت آمیز در اوضاع به دست بیارن. به این ترتیب ایشون در واقع خودش رو آماده کرده و گفته که اگر میخواید به کسی حمله بکنید، به من حمله بکنید، منم که مسئول این ماجرام. اما از طرف دیگه انقدر هم ایشون اون نوع از اعتماد به نفس شخصی رو نداره که مسئولیت امور رو به عهده بگیره. اگر دقت بکنید تو اغلب مسائل که من میتونم مواردش رو بگم، ایشون صبر میکنه ببینه که اوضاع به کدوم سمت میسنجه، میغلطه و اون وقت تازه میسنجه که چه به اصطلاح موضعی بگیره. در مورد برجام، در مورد وقایع تیر 78، در مورد مسائل دیگه میتونیم به کرات نشون بدیم که این روش رو داشته و سعی کرده در جای قرار بگیره که کمترین آسیب رو ببینه. در واقع با بسیاری از امور ایشون مخافقه، یعنی نه موافقه نه مخالفه، نه میتونیم بگیم که ایشون موافقه نه مخالف، منتظره که ببینه که اوضاع به چه گونه میره و چه جوری پیش میره تا بتونه موضعی بگیره و شاید یک گاهی اوقات مختصر مسئولیتی قبول کنه در جایی که اتفاقا کارهای درستی جمهوری اسلامی انجام داده، مثل کاهش رشد جمعیت.
برمیگردیم خدمت شما برای محور بعدی. از بدید کوتاه نظر خانم امینی رو هم در همین باره بپرسیم. خانم امینی، این رندی که علی خامنه ای نشون میده در برخورد با معضلات و مشکلات اجتماع رو چطور بالاخره باید تعبیر کرد؟ یعنی او از سوی آنچه که برخورد هست، آنچه سرکوب هست، هر آنچه که هست در قالب اون نظام جمهوری اسلامی و سیستم سازوکاری که او در واقع براندیشیده و بنا کرده به نوعی داره رخ میده. از طرف دیگه همه اون بدبختی هایی هم که مردم الان باش روبرو هستن به نوعی او مقصره، ولی او رندانه این وسط از هر گونه اظهار نظری خودداری میکرده. فکر میکنید تا کی میتونه این روش رو ادامه بده؟ تا کی میتونه؟ تا کجا؟
ببینید خانم ثابت، بین مسئولیت پذیری مقام های سیاسی و پاسخگو کردن اونها یک ارتباط مستقیم وجود داره. شما در بسیاری از جوامع غربی به محض اینکه در مورد یک مقام سیاسی میخواید صحبت بکنید، هم رسانه، هم جامعه مدنی، هم مردم عادی کوچه و بازار حرف از این میزنن که خب ما مالیات میدیم پس حق داریم. اون حق رو چه کسی مطالبه میکنه؟ اون نهادهای واسط هستن، اون رسانه هست، اون نهادهای مراقب اجتماعی هستن، کسانی که نظارت اجتماعی به عهده‌شون قرار داره، کسانی که موظف هستن پاسخگو نگه دارن مقام های رسمی رو. حالا دوستان در مورد قانون اساسی به درستی اشاره کردن، اون رو هم بذاریم کنار. مسئله تمرکز قوا حتی فقط به قانون اساسی هم مربوط نمیشه. یعنی ما حتی روند این 40 سال رو نگاه بکنیم، مسئولیت ایشون از زمانی که رئیس جمهوری بودن و طرح‌های توسعه‌ای که در اون زمان و البته به طور مشخص‌تر در دوره آقای هاشمی رفسنجانی پیریزی شد، سدسازی‌ها، انشاب از این رودخونه، اینها که مسائل امروز و دیروز نیستن، اینها الان 30 سال دارن در کشور اجرا میشن. مسئولیت این افراد در تمام طول این 40 سال در امور اجرایی و امور تصمیم‌گیری و اقتصادی در واقع کارساز بوده، مسئولیت ساز بوده، اما در قبالش هیچ نهادی اونها رو پاسخگو نکرده. ما در تمام دوران تو مثلا سازندگی با پدیده‌ای به نام رسانه‌های توسعه مواجه بودیم، رسانه‌ای که در خدمت توسعه باید باشه. خب بعد از اون ما مسئله جامعه مدنی رو داشتیم، مثلا بحث توسعه رفت کنار، رسانه‌های آزاد هم به این سمت نرفتن که مقام‌های مسئول رو پاسخگو نگه دارن.
داشتیم مثلا رسانه آزاد
جان؟
رسانه آزاد داشتیم مثلا؟
اساساً که نداشتیم، ولی منظور من اینه که همون رسانه‌هایی که یک زمانی مسئولیت در واقع تبلیغ و ترویج توسعه به عهده‌شون بود، تغییر کاربری دادن، رفتن در خدمت تبلیغ و ترویج چیزی به نام فضای جامعه مدنی که اون هم دیدیم به بن‌بست خورد. بنابراین امروز، همین امروزی که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، خانم ثابت، من قبل از اینکه بیام اینجا باز هم مثل عادت هر روزه روزنامه‌ها و رسانه‌ها رو چک کردم. تمام روزنامه‌های امروز مسئله خوزستان، مسئله چهارم و پنجم و سوم به بعدشونه. هیچ کدوم از اونها مسئله‌شون، اگر هم نقل قولی وجود داره در خبرگزاری‌های رسمی، نقل قول آیت الله جنعتی و آیت الله فلان و نماینده مجلس و نماینده خبرگان رهبریه. یعنی مردم،
بحث روزنامه‌ها و بحث واکنش‌های اجتماعی،
بگم که مردم جایی در این توزیع قدرت ندارن. یعنی فقط بحث رسانه نیست، منظور من اینه که این تمرکز قدرت در مسائل امنیتی و نظامی برای سرکوب استفاده میشه، در بحث اقتصادی برای منافع اقتصادی محسوب میشه، در بحث رسانه‌ایش هم حال که حالا به قول شما بهش میشه بیشتر پرداخت.
حالا برای که اگر که ممکن باشه که وقت مساوی تقسیم بشه، من ممنون میشم که این بلای من رو هم بشنوید. مرسی. آقای متین، بحث اطلاع رسانی غلط رو آقای قاضیان مطرح کردند. معمولا وقتی ما یه شاهد یک توسعه نامتوازن هستیم، این توسعه نامتوازن تأثیرات خودش رو گذاشته. شما در استانهایی که استانهای مرزی هستند، بالاترین آمار بیکاری دارید، آمار بیسوادی دارید، شما توسعه نیافتگی دارید. اگر تلاشهایی برای توسعه بوده، توسعه پایدار نبوده، اون اتفاقی که الان در خوزستان داریم میبینیم. ولی وقتی که کار به اعتراض میرسه، مردم کارد به استخونشون میرسه و میکشند به خیابانها، میریزند به خیابانها، نوع اطلاع رسانی که از جانب حکومت میبینید خیلی جالبه. یا اینها متهم میشن به تجزیه طلبی، یا متهم میشن به اینکه اطلاعات اشتباه هست، فیلم ها جعلی هست، اونهایی که کشته شدن کشته نشدن و تلاش های از این دست. به نظر شما چرا این گونه نگاه میشه به قضیه؟ چرا هیچ وقت سعی نمی کنند اگر معضلی هست، اگر اتفاقی تا الان رخ داده، اگر اشتباهی تا الان اتفاق افتاده، اشتباه رو تصحیح کنند، مردم رو مقصر نکنند؟
به نظر من این برمیگرده به یک تناقض بنیادی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم سیاسی برآمده از یک انقلاب مردمی، به این معنا که بخش بزرگی از گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک این رژیم مبتنی بر این هست که این رژیم برآمده از یک انقلاب مردمی هست، نماینده مردم هست در ایران، نماینده اراده و خواست اونها هست. در نتیجه هر اذعان به این که این مردمی که اونها ادعا میکنن ازش بر اومدن، از خواستش با اونها مخالفه، بلافاصله مشروعیت این نظام و سیستم رو در واقع از بین میبره. به این معنا اینها خب سعی میکنن که ضمن اینکه اون در واقع بخش اسلامی این ماجرا و اینکه در واقع مشروعیت منبعث از مردم نیست و از خداست و از طریق ولی فقیه اعمال میشه، ولی در این حال این جنبه جمهوریت و همچنین نمایندگی مردم بودن رو حفظ بکنن. و خب راحت ترین راه همین است خب انکار بکنن یا حتی جعل بکنن. در بسیاری موارد مثلا گفته بودن در همین مسئله خوزستان که مردم خودشون، این دو نفر که تا کنون خبر کشته شدنشون اعلام شده، خودشون کشتن، یا اینا فیلم ها به قول شما جعلیان. به نظر من این برمیگرده به همین تناقض بنیادی در خودآگاهی این رژیم، به این معنا که هم خودشون نماینده مردم میدونه، ولی در عین حال در عمل منویات یک نفر خاص یا یک الیت خاص در جامعه رو که حول آقای خامنه‌ای و سپاه هستن به طور مشخص، البته فراکسیون‌های دیگر قدرت هم بالاخره سهم خودشون رو دارن، ولی این تناقض به اصطلاح به نظر من خیلی مهم هست در اینکه چرا اینو انکار میکنن یا نمیتونن باهاش روبرو بشن به عنوان یک واقعیت که مردم با آنها مخالفن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای متین. اجازه بدید از خدمت شما مرخص بشیم و همراه بشیم با مهمان بعدی. سپاسگزارم از کامران متین، استاد دانشگاه ساسکس که از برایتون بریتانیا همراه ما بودن. ممنونم از شما آقای قاضیان. برای ادامه صحبت برمیگردم خدمت شما. اون پیش از اینکه همین محور رو ادامه بدم خدمت شما که با آقای متین صحبت کردم، یک در واقع صدایی منتشر شده از یکی از خانم‌هایی که معترض هستند در خوزستان، که او داره التماس میکنه که آقا تظاهرات ما مسالمت آمیز، منو نزنید. و این ویدیو، من البته هشدار بدم که ممکنه برای برخی شنیدنش دلخراش باشه، به اضافه اینکه فقط صدا هست، تصویر نداره تقریبا. منتها اگر ممکنه خواهش میکنم با هم بشنویم این رو و برگردیم برای تحلیل.
کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟
آقای قاضیان، این خانم تظاهر کننده داره از خودش دفاع میکنه، همش داره میگه ما تظاهرات مسالمت آمیز داریم، ما آب میخوایم. ولی وقتی نگاه و قراری که در واقع نگاه بکنیم، نگاه امنیتی حاکم رو به کشور، خب هزار تا انگ میخوره به یک همچین اعتراضاتی، با گلوله باشون برخورد میشه. به نظر شما چرا؟
ببینید، این یک اتفاق ساده نیست، یک اتفاقی نیست که این بار افتاده باشه. این یک برنامه امنیتی است برای مبارزه با مردمی که نمیخوان تن بدن به چیزهایی که نمیپسندن، چیزهایی که حقشون نیست. الان آب، دیروز یه جای دیگه برق بود، یه روز دیگه یه جای دیگه یه چیز دیگه است و بوده، هنوز هم هست. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که سرکوب کردن در اون یک ضرورت شده. چرا؟ برای اینکه مردم خواسته هایی دارن که جمهوری اسلامی یا ناتوان از پاسخ دادن به اون، یا اگر پاسخ بخواد بده در واقع باید با حکومت خدافزی کنه، بنابراین ناچاره که سرکوب کنه. اما چجوری این کار رو انجام میده؟ از طریق مخلوط کردن اعتراض با اغتشاش. میدونیم که عده‌ای رو تربیت کرده، وقتی از سخنان اون سردار سپاه شنیدیم که چه کسانی میرن و آتیش میزنن، حمله میکنن به بانک‌ها، نمیدونم این بر اون بر رو میشکنن، آتیش میزنن، نشون میده که سازماندهی شدن یه عده برای اینکه اعتراض رو تبدیل کنن به اغتشاش و بعد حکومت با توسل به اینکه اغتشاش صورت میگیره مردم رو سرکوب کنه، به سرشون شلیک کنه، یه وقتی هم به پاهاشون شلیک کنه. این کاری است که در تمام این مدت کردن. این ویدیو اتفاقا نشون دهنده یکی از اون موارده. یه ویدیویی هم قبلا مال قبلها منتشر شده بود که مرد عربی داره به یکی از نمایندگان حکومت که آمده گزارش تهیه کنه، به گزارشگر تلویزیون میگه، میگه اینا به ما میگن ما وهابی هستیم، من وهابی نیستم، من حق خودم رو میخوام، من آب میخوام، من فلان تقاضا رو دارم، ولی اینا فاسدن، دزدن، و برای اینکه دزدیشون کج نشه میرن میگن ما وهابی هستیم. پس میبینید اینجا دقیقاً این دو استراتژی مشخصه. یک، تبدیل کردن معترضان به کسانی که شایسته سرکوبن، تحت عنوانی که براندازن، وهابیان، سلفیان، داعشیان و چیزهای از این دست. دوم، اینی که اینا اغتشاش دارن میکنن. اما اگر شما یک مورد در طول این سالها گیر آوردید که نیروی انتظامی فیلم برداری کرده باشه، کسی رو به عنوان اغتشاشگر دستگیر کرده باشه، محاکمه کرده باشه، من حرفم رو عوض میکنم. اگر این همه مدت مردم اعتراض کردن و عده اغتشاش کردن، شما یک مورد میتونید سراغ بگید کسی رو به جرم اغتشاش حالا دستگیر کرده باشن. مردم رو به جرم اعتراض دستگیر میکنن، اما با مخلوط کردن اون با اغتشاش سعی میکنن زمینه رو برای سرکوب فراهم کنن. این مورد هم از این قبیله. این خانم خیلی به صراحت داره میگه که تظاهرات ما مسالمت آمیزه، ما کاری نداریم، ما آب میخوایم. ولی برخوردی که باش میشه در واقع برخوردی است که به گونه ای انجام میشه که گویی عده اغتشاشگر دارن این کارو میکنن. برای اون اغتشاشگری زمینه تهیه شده، آدم درست شده، برنامه گذاشتن برای اینکه اینا چگونه در واقع وارد این تظاهرات بشن و اون رو تبدیل به اغتشاش کنن تا از لحاظ اخلاقی شایسته سرکوب باشه.
ممنونم خانم امینی. همزمان که در واقع سال بعدی میام خدمت شما، هم آقای عرفان ثابتی جامعه شناس هم از منچستر به ما پیوستن، خوش آمد میگم آقای ثابتی. اما اجازه بدید من سوال بعدی رو از خانم امینی مطرح بکنم، برمیگردم خدمت شما. خانم امینی، صحبت داشتیم با آقای قاضیان که خب برای شنیدید، ولی صحبت من این هست که اگر که انگ تجزیه طلبی زده میشه به هر گونه اعتراضی که در هر یک از استانهای مرزی وجود داره، به هر حال در سراسر ایران کمتر استانی است که با مشکل و مصیبت روبرو نباشه، اما در سیستان و بلوچستان همین الان با کرونا روبرو هستیم، در خوزستان با بیابی روبرو هستیم، در هرمزگان مشکل صیادی داریم، مشکل نان شب دارن خیلی از اونهایی که درگیر این ترول‌های چینی شدن و عملا دریا دیگه خالی شده، فقر دارند، در کردستان درگیر مقوله کولبری هستیم، سوختبری رو در جنوب داریم، هزار و یک جور مسئله است. اگر این بحث تجزیه شدن اینقدر برای جمهوری اسلامی مهم هست، چرا چسبی که این استانها رو میبایست وصل بکنه در فلات ایران، اون چسبه چرا نیست؟ چرا اونجا که برخورداری مطرحه، چرا اونجا که اینها میبایست احساس رفاه بکنند، احساس یکی بودن بکنند، نزدیک بودن داشته باشند، شهروندی رو تجربه بکنند، اون حقوق وجود نداره؟
سوال بسیار اساسی و مهمی هست خانم ثابت، ولی شاید جوابش رو امروز نشه داد. یعنی اینکه این چیزی رو که شما میگید نیاز به یک مدیریتی داره که اساسا ما در این 43 سال ندیدیم. اما واقعیت اینه که یکی از هنرهای مدیریت اطلاعات در ایران در واقع سوار شدن روی شکاف‌های اجتماعیه. این که امروز دقیقاً در موقعی که مردم در خیابان‌ها هستن، اعتراضشون هم به مسئله مشخصی هست، یعنی دارن میگن ما آب آشامیدنی نداریم و شما این آب آشامیدنی رو به صورت محرمانه زیر نظر محیط زیست، زیر نظر وزارت نیرو، زیر نظر وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه و هزار جای دیگه منتقل میکنید به شهرها، اون هم نه برای آب آشامیدنی بلکه برای صنایع و میدونیم دیگه بقیه مسائل. شما حق طبیعی زندگی عادی ما رو دارید از ما مختل میکنید. این خواسته چه ربطی به این که الان بحث تجزیه طلبی مطرح بشه داره؟ واقعا این از دو طرف داره پوش میشه، یکی این که بهانه سرکوب همونطور که آقای قاضیان به درستی بشه اشاره کردن، اما مسئله مهم تابو کردن این مسئله تجزیه هم خودش یکی از هنرهایی بوده که در طول زمان رخ داده. یعنی این که شما میبینید مثلا در اروپا مسئله حتی اگر اختلافات مرزی بین دو تا کشور به وجود میاد، میشینن علمای جمع میشینن و راجع به این موضوع بحث میکنن. مسئله جدا شدن در واقع اسکاتلند اگر پیش میاد به رأی گذاشته میشه.
دقیقا همینطوره، ولی مسئله اینه که در یک همچین مسئله در نارضایتی ها در استانهایی که ما شاهدش هستیم کسی حرفی از این نمیزنه. شما
دقیقا همینطوره.
الان تو خوزستان کسی راجع به این مسئله حرف نمیزنه، اما وقتی تریبون های حکومتی رو نگاه میکنین اعتراضات رو همینجوری روش انگ میذارن، روش لیبل میذارن، برچسب میذارن. ولی سوال اینه، یعنی اونها حرفشون اینه که شما نارضایتی ها و کاستی ها رو میبرید روی گسل های قومی، گسل های مذهبی، اما واقعیت قضیه اینه که سیاست گذاری ها به گونه ایست که این گسل ها رو ایجاد کرده.
عرض کردم در چنین مواردی بهترین موضوع سوار شدن بر احساسات عمومی است. مردم احساسات ملی دارن. اینکه ما قضاوتی الان روی احساسات ناسیونالیستی نمی کنیم، یعنی این بحث ها بحث های جداست. ولی مسئله اینجاست که بحث ناسیونالیسم و بحث در واقع تقسیم شدن کشور الان یک مسئله تابوه. میشه احساسات ملی رو که میتونه پشت نیازها و مطالبات خوزستان قرار بگیره و از مردم اون منطقه حمایت بکنه رو دقیقاً به پتانسیل عکسش تبدیل کرد. اون رو تبدیل کرد به یک احساسات ناسیونالیستی که بهانه سرکوب مردم خوزستان داده بشه. این خیلی پاسخ ساده ای هست
براش. خب ممنونم آقای ثابتی. یه نگاهی بکنیم ببخشید همین جوری که داریم در واقع این برنامه داره پخش میشه و ما داریم صحبت میکنیم، در ایزه همین الان اعتراضاتی برقرار هست و مردم دارن شعار مرگ بر خامنه ای میدن، در شهرهای دیگه هم همینطور. یه نگاهی بکنیم به واکنش ها آقای ثابتی، شما واکنش ها رو چطور ارزیابی میکنید؟ از رؤسای جمهور پیشین گرفته از جمله آقای احمدی نژاد که در قامت اپوزیسیون میاد حرف میزنه، دو تا از این سدهایی که ساختن در خوزستان خود ایشون افتتاح کرده، امروز ایشون هیچ مسئولیتی نداره، هیچ گناهی مرتکب نشده، در قامت اپوزیسیون با مردم خوزستان داره همدردی میکنه، ولی خب نگاه بکنیم به اونایی که واکنش نشان دادن و واکنش نشان ندادن، به نظر شما چرا؟
من فکر کنم برخلاف تصور رایج، جامعه فقط متشکل از یک سری تعدادی از آدم ها نیست که کنار هم زندگی می کنن، بلکه جامعه وقتی به وجود میاد که همزیستی جسمانی اون افراد با همزیستی اخلاقیشون تکمیل بشه و این اتفاق رخ نمیده مگر اینکه همبستگی وجود داشته باشه، چون هر گروهی که متشکل از انسان ها باشه بالاخره از یه مشکلاتی مثل تضاد منافع، رقابت، سوء زن، حسادت، بی‌اعتمادی متقابل، همه اینها رنج میبره. اما گروهی که اعضاش با هم همبستگی داشته باشند بر تمام این مشکلات و رذایل بشری فارغ میاد. چرا؟ چون وقتی ما همبستگی داشته باشیم میپذیریم که مصلحت من جدا از مصلحت جمع نیست. اینه که همزیستی اخلاقیمون منظم میشه به همزیستی جسمانیمون. میفهمیم که همه ما سرنوشتمون چنان در هم تنیده است که تقدیر و سرنوشت مشترکی داریم. اون وقتی که دیگه فیلمساز مطرح ما نمیاد بگه من مصلحت و منفعت خودم رو خودم تشخیص میدم، هوادارانیشون نمیان بگن که هر هنرمند یا هر روشنفکری منفعت خودش رو تشخیص میده، بقیه حکم نکنن. خب 84 میلیون انسان در ایران هر کدوم 84 میلیون مصلحت و منفعت فردی دارن. خب اونجا بس جامعه نیست اگر هر کسی به دنبال مصلحت خودش بره. تغییر و انقلاب حقیقی وقتی رخ میده که ما نه برای استیفای حق خودمون بلکه برای استیفای حقوق دیگری حاضر به پرداخت هزینه باشیم. یعنی روزی که تهرانی ها برای صیانت از حقوق خوزستانی ها، مسلمان ها برای دفاع از حقوق خدا ناباورها، دیگر جنسگراها به پشتیبانی از همجنسگراها و مردان در حمایت از زنان به خیابان برند یا اعتراض بکنند، اینجاست که میشه گفت همبستگی هست. یعنی یکی برای همه، همه برای یکی. یعنی چی؟ یعنی بله ما در ایران خورده جنبش های گوناگون داریم، زنان، کارگران، اقلیت های جنسی، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی، اما همه اینها مثل نقطه، تا این نقطه ها به هم نپیوندن خطی ترسیم نمیشه، جبهه واحدی تشکیل نمیشه. یعنی تا ما نپذیریم که همه ما ایرانی ها سرگرم مبارزه واحد در جبهه واحد، این ولو به عنوان خرد جنبش‌های گوناگون، این نظام تبعیض و ستم چند لایه فرو نمی‌ریزه، چون برای دستگاه سرکوب، سرکوب تک تک این خرد جنبش‌ها به طور جداگانه خیلی راحت‌تره تا اینکه بخواد با یک جبهه واحدی مواجه بشه. جبهه واحد هم باید همبسته باشه. وقتی همبسته باشه، من نمیگم اول مصلحت من فقط برای دفاع از حقوق و منافع خودم هزینه میدم یا به خیابان میرم. اون جبهه واحد میگه یکی برای همه، همه برای یکی.
چه چیزی این نقطه ها رو به هم وصل میکنه؟ به هر حال ما شاهده این نیستیم که جنبش های اعتراضی مختلف ارتباط مشخصی با هم برقرار کرده باشه. همین الان که داریم صحبت میکنیم، در خوزستان مردم در خیابان هستند، در اصفهان کشاورزان اعتراض دارند، در کارگران شرکت های پیمانکاری در اعتصاب هستند، در تهران گروهی بازداشت شده. یعنی البته اون گروهی که در تهران بازداشت شدن در همبستگی با اعتراضات خوزستان بوده، ولی به هر حال منظورم اینه که چه چیزی این نقطه ها رو به هم وصل میکنه، چگونه ممکنه این اتفاق بیفته؟
اینو خیلی به نظرم یک جواب خودش خوبش رو آقای ماریان تورسکی مورخ و روزنامه‌نگار لهستانی داده که خودشون از بازماندگان اردوگاه آشویتسن. ایشون پارسال به مناسبت 75 سالگرد آزادسازی آشویتس گفتن، یه سخنرانی درخشانی کردن، گفتن من میخوام به اون 10 فرمان تورات یه فرمان 11 اضافه کنم با عنوان، مثل بقیه بوده قتل بکن، زنا نکن، دزدی نکن، میگن فرمان 11 اینه که بی اعتنا مباش. یعنی چی؟ یعنی مثالم میزنم، میگه اون بلایی که بر سر یهودیان اتفاق افتاد، ابتدا مردم بقیه اکثریت بیتوجه بودن، گفتن این با یهودی ها کار دارن، آلمان نازی با ما کار نداره، تا اینکه سراغ چپ ها هم رفت، سراغ روشنفکر ها هم رفت، سراغ همجنسگرا هم رفت و سراغ بقیه اروپایی ها هم رفت. بنابراین ایشون میگن که وقتی دیدید که یک مرجع قدرتی در جامعه داره حقوق اقلیت ها رو نقض میکنه، اقلیت ها با تبعیض مواجهن، داره قرارداد اجتماعی نقض میشه، داره دروغ میگه حکومت به خاطر مسائل سیاسی خودش، شما بی تفاوت نباشید، بی اعتنا نباشید. بسیار. نگید که فعلا. بنابراین ایشون جمله درخشانی داره، میگه اگر بی اعتنا باشید در هر کجای دیگه دنیا باشید، چون ایشون میگه آشویتس یه بار اتفاق افتاده، به این معنی نیست که فقط همون یه بار اتفاق افتاده، هر لحظه دیگه هر جای دنیا که مردم بی‌اعتنا باشن میتونه اتفاق بیفته. میگه اگر بی‌اعتنا باشید، حتی متوجه نخواهید شد که آشویتس دیگری دارد از بالای سر خودتان و فرزندانتان از آسمان نازل میشه. اتفاقی که بعد از جمهوری انقلاب 57 در جمهوری اسلامی افتاد. ابتدا رفتن سراغ لیبرال ها، باهایی ها، بعد چپ ها، بعد تازه اومدن سراغ خود جناح انقلابیون. چرا؟ چون وقتی سراغ هر گروه از ابتدا رفتن، بقیه گفتن به ما چه، رو برگردوندن، بی اعتنایی کردن.
ممنونم آقای قاضیان، شما چه نظری دارید در این باره؟ به نظر شما یا این همبستگی بین گروه های مختلفی که ممکنه هر کدوم تقاضای مشخصی داشته باشد، این امکانش وجود داره، این چسب بین گروه های مختلفی که در همین حال حاضر معترض هستند و ممکنه رخ بده؟
به هر حال میدونیم که این نوع ارتباطات اجتماعی یا اون چسب هایی که واحد های اجتماعی رو به همدیگه وصل میکنه، از هر طریقی که صورت بگیره، از طریق درخواست یا نصیحت من جامعه شناس صورت نمیگیره. اون یه فرایند خیلی پیوسته طولانی مدته، همونطور که اون چسب‌ها در طولانی مدت از هم گسیختن، در طولانی مدت هم ممکنه به هم وصل بشن. یکی از راه‌هاش این است که بین این افراد نوعی اشتراک ارزشی و هنجاری وجود داشته باشه و اونه که در واقع بین اونا اشتراک ایجاد میکنه، چیزی که آقای دکتر ثابتی ازش به عنوان چسب اخلاقی یاد کردن، یعنی همون هنجارها و ارزش‌ها. خب ما میدونیم که در بین مردم ما به دلایل متفاوتی که جاش الان اینجا نیست که ازش بحث بکنیم، این چسب اخلاقی یا اون اشتراکات اخلاقی یا ارزشی هنجاری از بین رفته.
همین جای به گروه های مختلف پرانتز باز کنید، همین رو توضیح بدید که به چه دلایلی این چسب اخلاقی از بین رفته. اگر در خوزستان مردم تشنه هستند، چرا در جای دیگر مردم ممکنه نگران این مسئله نباشند یا باشند؟
دلایل مختلفی داشته، ولی یکی از مهمترین دلایلش خود انقلاب اسلامیه. خود انقلاب اسلامی در واقع با ظهورش از اول بین ما و اونها یه جدایی درست کرد. ما انقلابیون بودن و اونها غیر انقلابیون یا طرفداران رژیم سابق بودن. اولین خط در واقع گسست در اونجا ایجاد شد و بعد این خط گسست در درون خود انقلابیون راه پیدا کرد، همونطور که توضیح دادم، و تقریبا سرنوشت اغلب انقلاب هاست. به دلیل اینکه شما برای اینکه هرچقدر خلوص بیشتری پیدا بکنید، ناچارید که به این شیوه عمل کنید، به ویژه وقتی که انقلاب از توش دموکراسی در نمیاد، یعنی قرار نیست که ما به شیوه مسالمت آمیز این خواسته های متناقضمون رو با هم دیگه حل کنیم و بنابراین یک اشتراک اصلی داشته باشیم و اونم این باشه که در مورد عدم توافق هامون توافق داشته باشیم که چگونه روبرو بشیم. چنین توافقی اگر وجود نداشته باشه، یعنی توافق در مورد عدم توافق ها و نحوه حلش، اون وقت اون اشتراکات دیگه بقیهش اهمیتی نداره، چون ما میدونیم که جامعه ها پر از ایده های مختلف، ارزش های متفاوت، منافع متفاوته. دموکراسی در واقع شیوه بهداشتی حل و فصل این به اصطلاح تنازعات و اختلاف هاست. وقتی ساخت سیاسی پس از انقلاب دموکراتیک نیست، بنابراین راهی هم برای ایجاد اون ارزش های مشترک بنیادی باقی نمیمونه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. یک بخشی که خیلی مهم است، نوع سرکوبی است که انجام میگیره. این سرکوب بدون حضور نیروهای امنیتی، بدون حضور نیروهایی که بخشی از بدنه همین مردم هستند، در همین کشور زندگی میکنند، در همین جامعه بین آدمهای دیگه هستند، اتفاق نمیفته. امروز پیامی داد آقای نوریزاد که در مرخصی هست و در بیرون از زندان هست. اجازه بدید این پیام رو که خطاب به نیروهای سرکوب است بشنویم و بعد در مورد ادامه واکنش و همینطور نقش نیروهای سرکوب و توانایی خود اونها در اقدام نکردن به یک همچین سرکوبی رو بررسی کنیم.
میخوام با قوای مسلحه، اونایی که اسلحه دستشونه، صحبت کنم. بسیجی ها، نیروی انتظامی، حتی سپاهی ها، اونایی که با اسلحشون نشانه میگیرن و آتش به اختیارم هستم. خواهم بگم کی رو میزنی؟ چه کسی رو میزنی؟ خوزستانی. اونا کشتن دارن، مردم تشنه زدن و کشتن داره. شما میدونید چه کسی رو میکشین؟ به روی چه کسانی آتش میکنین؟ عزیزان من، خوب نگاه کن، اون خواهر توه، اون برادر توه، اون مادر توه، پدر توه. تو نباید شلیک کنی، اگرچه از بالا به تو دستور داده باشن. تو نباید به روی خواهرت شلیک کنی. اونا هم جنس ما هستن، اونایی که به تو دستور دادن نا هم جنس هم. و این که از بالا دستور دادن دلیل موجهی برای شلیک تو نیست. تو باید نگاه کنی، اصلا به ریخت این مردم نگاه کنی، اینا هموطن شما هستن. خواهش میکنم مراقب باش، این مردم سخت‌ترین روزها رو گذروندن، خوزستان سخت‌ترین آسیب‌ها رو متحمل شدن، چقدر از خون زندگی‌ها بیرون شده، چقدر از جوان‌ها و مردم‌ها لت و پار شدن توی 8 سال جنگ ابلهانه.
خیلی ممنون، عذرخواهی می‌کنم، من اجازه بدید این سوال رو از آقای ثابتی و مطرح بکنم که مطرح کردن بحث واکنش دادن رو. ببینید این آدم از زندان آمده بیرون در مرخصیه، میدونه که براش هزینه داره این پیامی که داره میده، اما نیروهایی که داره بهشون پیام میده کسانی هستن که نانشون از خون، از ریختن خون آدم‌ها به نوعی در شرایط سرکوب داره تامین میشه، نیروهایی که قاعدتاً میبایست در خدمت دفاع از کشور باشن اما به روی مردم اسلحه میکشن. به نظر شما این نیروهای سرکوب رو چطور ممکنه که به نوعی با یک همچی اندرزی از اون کاری که دارن میکنند بشه منصرف کرد؟
جناب نوریزاد خودشون چون یک تجربه شبیه به پولس قدیس، پولس رسول رو از سر گذروندن. ما میدونیم پولس یک یهودیه به شدت متعصب و مسیحیت ستیزی بود، در راه دمشق به تعبیری که میرفت علیه یهودیان یک انقلاب روحانی درش به وجود اومد و بعداً بعد از مسیح چنان به خدمت امر حضرت مسیح قیام کرد که امروز میگن پولس بعد از مسیح دومین چهره اصلی مسیحیته. متاسفانه نمیشه انتظار داشت که نیروهای سرکوب مثل جناب نوریزاد یک تقلیب روحانی اخلاقی معنوی درشون اتفاق بیفته. اتفاقاً تاریخ نشون میده که چهره‌های درخشان مثل آقای نوریزاد خیلی کم هستند که اینطوری منقلب بشن مثل پولس و اصلاً فرشته بشن. اکثر کسایی که مثل آیشمن فی المثل خدمت کردن به دستگاه کشتار، بعداً میان در دادگاه میگن ما مأمور بودیم و معذور، وظیفه‌مون این بود. شما ببینید پزشک در آلمان نازی بوده، 90 تا کودک رو کشته بوده به خاطر اون آزمایش‌های عجیب و غریبی که نازی‌ها روی کولی‌ها و کودکان از نسل‌های به قول خودشون نژادهای مادون انسان انجام دادن. بعد در دادگاه تو آلمان غربی بهش گفتن تو 90 تا کودک رو کشتی، احساس شرمساری نمی‌کنی؟ که گفته نه من اصلاح طلب بودم. این اصلاح طلبای ایرانی، من اگه نبودم اونجا سر کار یه آدم بدتر از منی میومد سر کار و اون 180 تا کودک رو می‌کشت. پس من اصلاح طلب نازی، یعنی ببینید نازیان میگفتن ما اصلاح طلب داشتیم، فقط جمهوری اسلامی نیست که اصلاح طلب داره، میگفته من اگه 90 تا کشتم به من تازه بعد منو تشویق کنید که نذاشتم 180 نفر کشته بشن. این شبیه مثالی که نیروهای سرکوب که بعضن هم حتی میگم مثلا در جناح اصلاح طلب هم هستن میزنن، میگن اگه ما نباشیم به ما رأی بدین که ما کمتر بکشیم، به ما رأی بدین ما جلوی اون تبهکارهای بقیه رو بگیریم که کمتر کشته بشید. بس اصلا میگم متاسفانه بس اینه که مأموری ما معذور. اما نکته اینه که اگه بگیم یه کارخونه است این دستگاه سرکوب، ها نارد میگیم یه کافیه، فرق داره با نظام تمامیت خواه، با نظام استبداد کهن فرق داره. حاکم از بالا نمیتونه همه ارادهش انجام بده، کافیه یه پیچ و مهره ای در این دستگاه سرکوب کار نکنه تا این دستگاه از کار بیفته.
بنابراین هیچ کسی راجع به سرکوبی در ایران حرف نمیزنه. همین الان از استانهای همجوار دارن نیرو میبرن، ولی هر کدوم از اینا یه مشکل و مصیبتی خودشون هم تو زندگی دارن دیگه، میبینن که مردم تو مشکله.
دقیقا ببینید الان چون ایام محرم نزدیکه، من اگه بشه یه مثال بزنم، ببینید در کربلا چه اتفاقی افتاد. ما اگه درس میخوایم بگیریم از هر ستمی، از هر ستمی میتونیم دو جور درس بگیریم. یکیش اینه که بگیم چکا کنیم که از این به بعد اینطور ظلم و ستمی فقط بر ما یا بر گروه ما نره، یا بگیم چکا کنیم که دیگه چنین ظلم و ستمی بر هیچ کس، بر هیچ گروهی نره. اگه درس اول رو بگیریم، یعنی بگیم فقط کلاه خودمون رو صفر نگه داریم، این درس تنگ، درس نگرفتیم، تنگ نظریه.
تموم شد آقای ثابتی وقتمون. مرسی از مهمانان برنامه، آقای قاضیان، خانم امینی و آقای ثابتی.